گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگه دار، من پیاده می شوم.
چطورین؟ خوبین؟ خوشین؟ چه خبرها؟ من فرشید منافیم، اینجا ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا همراه شما هستیم تا ساعت 7 امروز. جایی نرینا، منتظریم، یعنی منتظریم، همین توی ایستگاه وایسادیم تا ساعت 7 با شماییم. چه خبرها؟ سرد شده ها، زمستون امسال انگار اصلا شوخی نداره آقا، خیلی داره بد برخورد میکنه، همه جا برف، یخبندون، تغییرات اقلیمی دیگه. یهو میبینی یه دفعه فردا مثلا میشه 35 درجه بالای صفر. آقا این کره زمین دیگه کره زمین بشو نیست که نیست آقا جان. ولش کن این حرفا رو، من هفته دیگه نیستم. دوستان یادتونه گفتیم دو سه هفته پیش من اعلام کردم، گفتم من دو هفته نیستم، سال از ابتدای سال 2017 میلادی دو هفته من میرم مرخصی و نیستم. گفته بودم دیگه. سعید سلام، خوبی؟
سلام،
چطوری؟ آمادگی داری؟ من این بار سنگین
آماده آقا، آماده. آره
شونه های نحیف تو میتونم بذارم،
یعنی بگم آمادگی ندارم نمیری دیگه، میمونی ها.
اگه بگی آمادگی ندارم، من میکروفون از پهنا میکنم تو حلقت. من به امید تو دارم میرم، چی یعنی آمادگی ندارم؟
حالا چرا عصبانی میشی سوفی؟
نه بابا، من شاهدم اینجا سعید، همش داره میره بدنسازی که همچین از الله رو بسازی که بتونی بار سنگین رو هم کنی.
باریکالله، خیلی عالی. خب عرض حضورتون که دیگه آقا نبینم بیام ببینم کودتا کردین، نمیدونم که قفل و کلید و استودیو رو عوض کردین، تاج گذاری انجام دادین. این
آقا کودتا چیه مگه؟ با این مخاطبای تو کسی جرئت میکنه از این کارا بکنه؟
بله، یعنی فقط بعد این همه همکاری تو هنوز به ما اعتماد نداری؟
نمیدونم من ما... ببین سعید جلال، من ببین وایسا یه دقیقه، من همکاری و اینا من اعتماد دارم، به سعیدم اعتماد دارم، به تو هم اعتماد، ولی یه چیزایی آدم میشنوه یه وقتایی که
فرشید جان خوبی دقیقاً یه هفته پیش چی شد؟ سعید نه تنها کامنت منو خوند، بلکه بله. صدامم اول برنامه پخش کرد. همه اینا یعنی اینکه یه کودتایی در جریانه. از همینجا به سعید تبریک میگم و خیلی ممنونم. مرسی. پرچم و سرود ملیش هم رونمایی کنم.
آقا لو داد، نه من لو میداد.
بیا
دوست عزیز، یه چیزی بود بین خودمون، بره بعد.
آقا من اصلا نمیرم، من اصلا بعد نظرم عوض شد، من فکر کنم نمیرم.
شد مثل کودتای ترکیه، هر روز نشده لو رفت.
فردا دستگیری ها شروع میشه.
من حالم بده، من واقعا چیزا رو میشتمم نمیتونم، میدونم اعتماد بکنم نکنم، ولی ببین سعید من میرم خواه. ولی این میکروفون وسطی الان، این یک دو سه انتقام میکنیم، یک دو سه این میکروفون خیلی هواشو داشته باش، دوستش الان عشق ببرز بهش، دوستش داشته باش، ماچش کن.
آره حالا ماچ و عشق و بوس و اینا رو نمیدونم، ولی باشه هواشو داره.
بخوام برو خیالت، اگه بخوام کودتایی برخورد کنیم، میریم یکی که سرمخورده رو میاریم، دو تا عدسه توش بکنه برگشت
میکرو و ویروس. من به اندازه کافی سه هفته است دارم ویروس میدم توی این میکروفونه. بله آقا دیگه سفارش نکنم، داریم میرین دیگه، درارم قفل کنین، چراغارم خاموش کنین دیگه پشت سرتون، شهرام تو هم حواست باشه دیگه،
ما رو حالا میری بر میگردی به خدا.
آره برو برو تعطیلات بهش خوش بگذره
ایشالله.
راستی من یه چیزی هم اینجا اشاره بکنم، از دوستانی که با برنامه تماس میگیرن تو این دو هفته ای که فرشید نیست، خواهش میکنم اول تماستون نگین سلام فرشید جون.
چرا نگن؟ بگین شما، بگین سلام فرشید،
مثلا بگن فرشید جون، من جواب بدم بگم سلام عزیزم خوبی، من فرشید نیستم،
من سعید جونم.
حالا بگین چه میدونم، بگین سلام سعید، بگین سلام ایستگاه پنجشنبه، بگین سلام میکروفون وسطی،
سلام رادیو فردا،
سلام فرشید نگین،
سلام رادیو فردا،
جلال جونم بگم من قبول کنم،
جلال جون آخه ببینم جلال دوست داره صداش کنه، بگین بچه‌ها یه چند بار زنگ بزنین جلال جون، بگین دلش بده،
بگین جلال جون بعد با سعید و فرشید حرف بزنید، همه اینا امکان پذیره.
حالا شراگی من میخواد، شراگی من صداش در میاد، میگه بگین شراگیم جون احتمالا. خب دیگه بالاخره ما دو هفته نیستیم، و اگه تماس میگیرین دیگه حالا سعید جون بگین هر چی میگین دیگه، من نیستم، ولی زنگ بزنین یه خورده انرژی بدین به سعید. نه جدی میگم، این جدی میخوام بگم،
مرسی جدی میگم،
شنونده های ایستگاه پنجشنبه رادیو فردا زنگ بزنین، انرژی های مثبتتون رو برای جلال و سعید و شهرام و شراگیم بفرستین، برای اینکه دو هفته بهتر کنن دیگه.
بسیار
خب من یه چیزای خصوصی هم میخوام بگم، شهر یه چیزی برو حالا من تا این همین هشت دم دسته بذار دیگه، مهم نیست دیگه الان دیگه. من دارم آقا جان ببینید این مسئله، این میکروفونه رو پاک نیستم. آها این رو شما کاری که میکنید اینه که
سر عشق تا دم آخر منم و یه دل خوش باور، از این تنهایی که جز تو نداره هیچ کسی رو باور. میفهمم عشق یعنی چی، میفهمم عشق یعنی چی، همین که میفتی تو فالم و نمیذاری بدش حالم و همین که بی اختیار هر لحظه اسم تو رو میارم و میفهمم عشق یعنی چی، میفهمم عشق یعنی چی. بیقرار عشقم، حسم و میگم سر این احساس یه آدم دیگم، یه کاری دستم دادی که هستم، چه حس خوبی وقتی من با تو هستم. تو خالق من باش، هی ندو ای کاش، بذار یه آدم عوض بشه دنیاش، کم بشه غمهاش که توی هر باش، پشت هم نگه یکی بود خیلی دوستم سر عشق تا دم آخر منم و یه دل خوش باور، از این تنهایی که جز تو نداره هیچ کسی رو باور. میفهمم عشق یعنی چی، میفهمم عشق یعنی چی، همین که میفتی تو فالم و نمیذاری بدش حالم و همین که بی اختیار هر لحظه اسم تو رو میارم و میفهمم عشق یعنی چی، میفهمم عشق یعنی چی.
فرشید جون سلام، ترافیکر هستم از تهران، تو ترافیکم.
سلام
آقا. مهیه دودیه، نمیدونیم دود و خدا آورده پایین، بارون از بالاش زده، مهه. خلاصه قضیه چیه؟ جات خیلی خالیه، هوا عشق منی. مرسی کی
اه؟ الهی قربونتون برم، مرسی اه به شما، برمیگردونم به شما مرسی اه رو. من واقعا عشق چشم جمع شد، من نیستم هفته دیگه. سعید دیدی چقدر عشق ورزیدم به من؟ دیدی چقدر عاشقتم و اینا؟ میخوای نرم؟
آره
میخوای کنسل کنم اصلا پرواز و اینا رو؟ نرم
سفر، نرو آقا، نرو. با
هم باشه خیلی خوب. حالا یه چیزی گفتم تو هم خوشت میاد، سری خوشحال میشه. خیلی ممنونم از تماسای شما. اما امروز در ایستگاه پنجشنبه راجع به نامه میخوایم حرف بزنیم، اصلا نامه نگاری داریم کلی. خیلیاتون البته توی فضای مجازی حتما سوال برنامه رو دیدید، خیلیاتون هم تماس گرفتید تا الان و کامنت گذاشتین برامون. میدونید حتما که 30 نفر از فعالان ایرانی عرصه‌های مختلف برای آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده آمریکا نامه‌ای نوشتن که خب حساب این هفته حاشیه ساز شد و کلی موافق و مخالف داشت. در همین راستا تصمیم گرفتیم از شما هم بپرسیم، با توجه به اینکه خب پایان سال 2016 میلادی هم هست، گفتیم از شما بپرسیم که اگه قرار باشه برای یک نامه بنویسین، این آخرین نامه سال 2016 میلادی رو برای چه کسی می‌نویسین؟ یعنی بگین اون کسی که براش نامه می‌نویسین اولا کیه و بعد چی براش می‌نویسین. حالا من چه می‌دونم، یکی برای دوست پسرش نامه می‌نویسه، یکی برای زن سابقش نامه می‌نویسه، یکی برای چه می‌دونم برای شاه محمد خان قاجار نامه می‌نویسه، برای آقا من نمیدونم، یکی شاید برای مقام معظم رهبری میخواد نامه بنویسه. شاید بعضیاتون به هر حال رفته زیاد داشتیم در این سال 2016، نمیدونم، بعضیا شاید دلشون میخواد به جورج مایکل نامه بنویسن یا به لئونارد کوهن نامه بنویسن. دیگه بگید دیگه آقا، هر چی تو نامه، تو هر چی حرف در دلتون هست به شکل نامه یا به شکل تلفن یا به شکل کامنت برای ما بفرستید. درد دلاتون رو نامه کنید و برای ما بفرستید و ما هم اینجا استفاده میکنیم ازش. تلفن های ایستگاه پنجشنبه 20420-2211-24-133 و 163 هست و با ایمیل istgah5@radiofarda.com میتونید بر ما ایمیل بفرستید، روی فیسبوک، اینستاگرام میتونید بر ما کامنت بدید و همینطور از طریق اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه هم خب میتونید صدای برنامه رو بشنوید و هم دانلود بکنید و هم میتونید صداتون رو به ما برسونید. ضمناً حدوداً 10 روزی این اپلیکیشن مشکل داشت، مشکل فنی داشت، باور کنید مشکل فنی داشت، یعنی از شب یلدا متاسفانه برنامه روی اپلیکیشن نرفت، ولی خب روی ساوندکلاود و روی تلگرام و روی وبسایت رادیو فردا بود، فقط روی اپلیکیشن نرفت که یک مشکل کوچیکی داشت که فرهاد اون مشکل رو برطرف کرد.
اینجا تهران است، ساعت 8 شب روز جمعه.
روی اپ برنامه آپلود بشه.
برنامه این هفته روی اپلیکیشن نیست.
باشه، اگه لجبازیه منم لج میکنم، گوش نمیدم برنامه تو.
میز برنامه شب یلداتون هم نیومد روی این اپلیکیشن.
حالا شنبه عصر هنوز برنامه رو نذاشته. این نمیدونی یه چیزی بهش میگید لج میکنه.
الان اونایی که نتونن برن رو وبسایت رادیو فردا باید چیکار کنن؟
آقا عزیز فرشید، 53 ساعت گذشته،
رو آنتن نذاری که ماها با تلفن‌های آیفونمون بگیریم.
وای برنامه جدید کوپر،
وای برنامه بز هلاک شدیم. از پنجشنبه تا حالا 50 بار رفتیم توی برنامه نگاه کردیم.
برنامه دوم کجا؟ آقا من پیداش نمیخوام. داغون بازی در میاری بهمون میگن داغون بیا.
اپ تو بیار بالا.
امیدوارم که حالت بهتر شده باشه.
تفسیر فرهاد بود.
روز یک شنبه
ولی درست کرد.
چرا فایل جدیدو نمیذاری؟
فرشید بابا آپلود کن تو اپلیکیشن دیگه.
آقا تو اپلیکیشنه.
برنامه همون نیومده روی این اپ.
نرفته.
اومده.
همه چی به هم ریخت. وای وای که بریم.
اپلیکیشن مشکل داره آخه، ما
درست
سری اپلیکیشن برنامه رو گوش میاد.
درست.
کاتیا از رشتن یا نازنین از پکن، نمیدونم یکی از این دو تا. مرسی.
منو از آرامشم جدا نکن. منو با تنهایی رها نکن، منو از حس عجیبت که احاطه کرده من رو، میشه دورم نکنی تو، بشن این سکوت محض، خونه ای بسازی از نو، دیره قلبم از سپش سپش بد داره میگیره، با تو زندگی خوبه بی تو نفس گیره، فکر من واسه رسیدن به تو درگیره، دست نکن دلم.
دستگاه پنجشنبه.
خانوم ها، آقایون، دختر خانوم ها، آقا پسر ها، گاهی وقتا تو فضای مجازی ایرانی شما یه اتفاقایی رو میبینین پر سر و صدا میشن که اصلا کسی باورش نمیشه. مثلا تو همین هفته گذشته یه نامه‌ای اول تو یکی دو تا رسانه آمریکایی منتشر شد و بعدم تو فضای مجازی فارسی پیچید که اولش شاید خود نویسنده ها و امضا کننده های نامه هم باورشون نمیشد این همه سر و صدا رو. شاید خیلیاتون تا حالا در جریان جزئیات اون نامه هم قرار گرفته باشید، اما برای اون دوستانی که در جریان نیستن بگم که 30 نفر از فعالان ایرانی عرصه‌های مختلف خارج از کشور این نامه رو خطاب به آقای ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نوشتن و کلاً هم فحوای کلامشون این بود تو نامه که داداش مرگ من اصلا نیواش، یعنی خیلی هم تند. یعنی چی؟ با آقای ترامپ، یعنی آقای ترامپ شما بی زحمت وقت فرمون کاخ سفید رو دست گرفتی، اولاً این تو این برجام فلان فلان شده یه تجدید نظر اساسی بکن، بعد هم اینکه بزن پدر این سپاه و بیت رهبری اینا با تحریم در بیار. افرادی مثل احمد باطبی زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر، آرش صبحانی موزیسین و خواننده گروه کیوسک و مجید محمدی جامعه شناس و چندین نفر دیگه، حدوداً 30 نفر، یه امضای خوشگل هم پای نامه گذاشته بودن، با این امضا وارد مهلکه‌ای شدن که اون سرش ناپیدا. خب به طب این قضیه گفتم موافق و مخالف کم نداشت، درصد زیادی از کاربرای فضای مجازی و فعالان عرصه‌های مختلف خب با این نامه مخالف بودن. چرا؟ چون حرفشون این بود که آخه یعنی چی شما برمی‌دارید نامه می‌نویسید به رهبر یک کشور خارجی که بیاد بزنه پدر کشورتون رو در بیاره؟ مگه همین چند وقت پیش تو اوج تحریم‌ها نبود که ملت برای گرفتن مثلا یه دارو هم پدرشون در میومد و کاهش درآمدی نفتی باعث شده بود اداره کشور حسابی مختل بشه؟ امضا کننده های نامه میگفتن ما میگیم سپاه و معظم له تحریم بشن نه مردم. باز دوره مخالفا میگفتن خب سپاه که هویج نیست تو مملکت، کل اقتصاد ایران الان تو حلق سپاهه، معظم له هم که بدتر. این تحریما بیشتر از همه پدر مردم رو در میاره در نهایت. حرف مخالفا بود البته. خلاصه بلبشوی بود اینه که ما توصیه میکنیم به عزیزان نامه نویس و اهل امضا که اولا امضای قشنگتون رو خب حالا پای هر نامه‌ای نزنید، بعد یعنی اول دقت بکنید بعد بزنید، بعد ان شاء الله انقدر دردسر بخواد بشه براتون، بعدم اینکه بخونید دقیق نامه رو بخونید، بعدن آقا این مثل این نامه یا مثل شعر حافظه الان این نامه 700 تا تفسیر چپندر قیچی ازش در اومده، آخرش هم معلوم نیست چی به چی کی به کیه. خلاصه بین امضا کنندگان نامه و مخالفین اون یک جنگ صلیبی تو فضای مجازی در گرفته بود تو این چند روزه و همچنان هم ادامه داره. مثلا سعید قاسمی نژاد از امضا کنندگان نامه تو توییترش نوشت از هزاران شرکت سپاه فقط 25 شرکت تحریمند، حتی مخابرات که همه میدونن مال سپاه هم تحریم نیست، اینها مملکت رو دارن میخورن، شما چرا موافقی؟ یا کاربری به نام آیت الله تناسلی از موافقین نامه به طعنه توییت کرده بود سپاه دنبال صلح هست و احمد باطبی جنگ طلب، هشتگ نامه به ترامپ. حالا مسئله مهم دیگه اینه که بعضی از مخالفین هم شور ماجرا رو در آوردن و چه میدونم با خیانت کار دونستن امضا کنندگان نامه و زدن هزار و یک جور وصله ناجور به اونا فضا رو حسابی ملتهب و قطبی کردن و خلاصه که ما بدبستون جالبی بین موافقا و مخالفا این نامه ندیدیم. اینه که ما راستش سعی میکنیم اینجور موقع ها وقتی اینقدر فضا قطبی و تلخ و اینجوری شیر تو شیر و اینا میشه دیگه، با سوت زدن از طرفین دعوا فاصله بگیریم و به افقهای دور نگاه کنیم، کلا بریم تو افق دور شیم. چاره دیگه ای داریم آخه؟ آقا ما اصلا خودمون یه زمانی نامه نویس بودیم، ولی اون موقع ها واسه اینکه دردسر نشه نامه هامونو بی اسم و امضا می نوشتیم، بعدم میذاشتیم تو پاکت بی تمر و تاریخ بره. اونجوری بهتر بود به خدا. میگید نه؟ شما هم امتحان کنید.
پاکت بی تمر و تاریخ، نامه بی اسم و امضا، کوچه دلواپسی ها برسه به دست بابا. با سلام خدمت بابا، عرض کنم که قربت ما انقدر بد نیست که میگن، راضیم الحمدلله. راستی چند وقته که رفتم بی غم و غزل سر کار، روزگارم ای بدک نیست شکر قربت گرم بازار، قلم و دفتر شعرم توی گنج کنج دیوار، عکس سهراب روی تاچه غزلش روشه یه انبار. توی نامه گفته بودی بی چراغ دل مادر، برا تو نور میفرستم جنس اعلی طرح آخر، من ستاره بردم اینجا با بلیطای برنده، راستی اونجا نور فانوس یه شبش کرایه چنده؟ پاکت بیتم رو تاریخ، نامه بی اسم و امضا، کوچه دلواپسی ها برسه به دست بابا. با سلام خدمت بابا عرض کنم که قربت ما انقدام بد نیست که میگن، راضیم الحمدلله.
شنونده ایستگاه پنج شنبه هستید از رادیو فردا. همونطوری که میدونید سه روز دیگه ما رسماً وارد سال 2017 میلادی میشیم و سال 2016 با همه بالا پایین شدنا و بالا پایین کردناش تموم میشه. متاسفانه ما چون علم غیب نداریم نمیدونیم این سال 2017 که داره میاد آبستن چه اتفاقات و حوادثی میتونه باشه، ولی در مورد اینکه سال 2016 چه جور سالی بود و چیزایی برامون، خب الان دیگه میتونیم با هم صحبت بکنیم در موردش. اینه که امروز لابلای برنامه میخوایم یه مروری هم بکنیم تحولات دنیا رو توی سال میلادی که گذشت.
I am not running to be president of the world. I'm running to be president of the United States, and that's what we're going to take care of.
یه اتفاق خیلی مهمی که توی سال 2016 افتاد و دنیا رو تکون داد و احتمالاً حالا هم تکون بده، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا بود. یعنی از زمانی که ایشون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شدن، انقدر اظهارات جنجالی و آنچنانی توی زمینه‌های مختلف فرمودن که اوس محمود خودمون در برابرش کمگوی و گزیدگوی محسوب می‌شد. اصلاً یه جوری شده بود که حتی اعضای بلندپایه حزب جمهوری‌خواه هم اعلام براءت کردن از ایشون و تقریباً همه یه جورایی به چشم فان نگاه می‌کردن به نامزدی آقای ترامپ، و با توجه به حجم سوتی‌هایی هم که می‌داد کسی همچین شانس چندانی برای برنده شدنش قائل نبود. ولی خب ایشون میدون رو خالی نکرد و خیلی چغر و بدبدن توی عرصه رقابت‌ها موند و در نهایت هم دل خیلی از آمریکایی آمریکایی ها رو به دست آورد و شد رئیس جمهور آمریکا و ساکن جدید کاخ سفید. البته ایشون از اونجا که یه پنت‌هاوس چند صد میلیون دلاری تو ناف نیویورک داره، بعیده بخواد به کاخ سفید که در مقابل اون پنت‌هاوس کلبه درویشی محسوب میشه نقل مکان بکنه و احتمالاً هم مقر خودش رو تغییر نمیده. هر چی که هست امیدواریم همونجور که آقای ترامپ تا به حال همه پیشبینی ها رو به هم زده، از این به بعد هم همینطور شگفتی ساز باقی بمونه و برخلاف باور خیلی ها بتونه وقتی به صندلی ریاست جمهوری آمریکا نشست با تصمیم های درست و منطقی و موضع‌گیری های خردمندانه کشور خودش و البته دنیا رو به جای بهتری برای زندگی همه ما تبدیل کنه. دیگه کاری که از دست ما بر نمیاد، فقط باید امیدوار باشیم و دعا کنیم.
I come back to the places where we found us. Ah. We're somewhere in a place between love and lust.
همتون سلام کرد.
همه دیگه آقا، من کسی رو جا انداختم ببخشید. یکی زنگ زده بود از شهر کلگری تو ایالت آلبرتا در غرب کانادا.
بله
آره واقعا سرده. من خودمم سر کارم هلوش منفی 25 با ویند چیل
چی میشه یعنی؟
ویند شیلد نه ویند چیل It's so chill.
آها.
سرده با
آها.
اون آره فیلزلاکش میشه هلوش منفی 30-35 اینا. آها. اون بادیه که در واقع دما رو هی سردتر میکنه. بله. آقا خوب خوش و ردیف باشین، همیشه برقرار، قربونتون.
خیلی ممنون، قربون شما. آقا توجه کنید دیگه، ویند چیل یعنی ویند که باد، چیل هم یعنی سرد دیگه، باد سرد، ویند چیل. بله، ویند چیل یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است که البته خب اونم قابل خوردن نیست. به خدا آقا سو تفاهم شده اصلا، کلا ویند چیلد و ویند چیل و اینا اصلا برای ما حاشیه ساز شد تو این چند هفته. خیلی حاشیه های بدی ساختین. فراموش کنید اصلا، بی خیال خوردن و اینا بشید دیگه. ویند چیل، باد سرد که خوردن نداره. اونم که ویند چیلد هم که این چیزه، این شیشه جلو ماشین رو میگن دیگه. خیلی ممنونم از تماس شما. امروز از شما سوال کردیم که با توجه به اینکه پایان سال 2016 میلادیه و با توجه به حاشیه‌هایی که برای این نامه‌ای که 3 نفر از فعالان ایرانی برای آقای ترامپ نوشتن پیش اومده، گفتیم شما برای ما نامه بنویسید دیگه. آخرین نامه سال 2016 میلادی رو شما به کی می‌نویسید و براش چی می‌نویسید؟ منتظر تماس‌های شما هستیم. فردا جمعه 10 دی ماه سال روز تولد ناصر عبداللهیه، خواننده‌ای که در سالهای حیاتش کارهای موندنی و خاطره‌ساز زیادی رو برای ما ایرانی‌ها در عرصه موسیقی تولید کرد، اما زودتر از اون چه که فکرشو بکنیم دنیای ما رو ترک کرد و رفت. بر سر دلیل مرگ نابهنگام ناصر عبداللهی هنوز هم حرف و گپ زیاده، اما باز هم میشه حداقل دل به این خوش کرد که از هنرمند هنرش برای مردم به ارث میمونه. تصور این که صدای هنرمندی مثل عبداللهی یه روز فراموش بشه و ما با شنیدن کاراش سرشار از خاطره و نوستالژی نشیم خیلی سخته. پس سال روز میلاد زمستونیشو با هم و با صدای خودش جشن میگیریم. کسی که خودش وعده داده بود تا ابد من به یاد عشقت ترانه میخونم.
دل اگه خونه غم شد، من اگه پریشونم، تا ابد من به یاد عشقت ترانه میخونم. من پر حس نیازم، تو نجیب و بی همتا، دیگه از اون نگاه پاکت جدا نمیمونم. دل ساده ی اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا، حالا خونه ی غم تو این شهر. میدونم همه دلم اسیره، آخه عشق تو مثل کبیره، تب تشنگی میمونه رو لب. ما همه دستمون جوونه، دلمون دریا، یا با هم رها بشیم از همه این دنیا. دلو از این قفص رها کن، قفص غم ها، نگو عاشق شدن دروغه، خوابه و رویا. دل اگه خونه ی غم شد، من اگه پریشونم، تا ابد من به یاد عشقت ترانه میمونم. من پر حس نیازم، تو نجیب و بی همتا، دیگه از اون نگاه پاکت جدا نمیمونم.
اما بریم سراغ ایستگاه سینما و بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بر بابک عزیز، چطوری؟
شما چطوری؟ خوبه؟
مرسی.
بالاخره ویند چیل بود، چی بودش؟
نمیدونم والا، ما گرفتار شدیم. ویند چیل، ویند شیلد، بعد یک اتفاقات خیلی بعدی دیگه هم افتاده. حالا من اینجا نمیشه برنامه خانواده نشسته نمیشه حرف زد. راجبه سینما برام بگو، در پایان سال 2016 و برترین ها چه خبر بوده؟ چه کیا بوده؟
درسته، روز آخر سال 2016 رو داریم میگذرانیم و همه جا صحبت یه درباره جنبندی از اون چیزی که گذشته در حوزه‌های مختلف و سینما هم همینطور بوده. دو تا جنبه داره، یکی این که چه فیلمای اصولا برای تماشاگران موفق بودن، برای اونا محبوب بودن، بیشتر از همه استقبال شده. در مجموع میشه گفت که اصلا صنعت سینما سال خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته، برخلاف همه رقبایی که سینما درسته. تو این سالا داره پیدا میکنه و اینترنت و نمایش‌های خانگی، همچنان سینما محبوبه و تماشاگران به سینماها میرن، به سالن‌های سینما میرن که فیلم ببینن.
در کجا؟ در ایران نه البته.
در ایران هم زیاد بد نیست اتفاقا. سال
یه آماری داشتیم، یه آماری داشتیم که امسال البته نه امسال نه امسال 93 و 94
از تعداد تماشاگران برای ایران سال خوبی بوده. در دنیا همون روندی که سال به سال نزدیک به 3-4% بر تعداد تماشاگران افزوده میشه اضافه شده و موفق‌تر از همه هم امسال استودیوی دیزنی و استدیوهای زیر مجموعهش بوده. از میان 5 فیلمی که پرفروش بودن امسال 4 برای دیزنی بوده،
برکل دیزنی،
و از این نظر هم خیلی سال خوبی پشت سر گذاشته دیزنی. 7 میلیارد دلار درآمدش بوده در امسال از فروش فیلم ها
ماشالله.
و نکته قابل توجه هم اینه که انیمیشن ها امسال مثل سال گذشته همچنان فیلم های موفق ترین فیلم ها در جذب تماشاگران بودن. از میان 5 فیلمی هم که پرفروشترین فیلم های امسال بودن، 4 انیمیشن بودن.
درسته.
پرفروشترین فیلم امسال فیلم کاپیتان آمریکا جنگ داخلی بود که ادامه است بر سری فیلم های کاپیتان آمریکا و با تلفیقی هم که با فیلم انتقام جویان در ساخت این فیلم ها اتفاق افتاده، به نوعی ادامه اون فیلم ها محسوب میشه و ابرقهرمان هایی که حالا در کنار همدیگر قرار میگیرن. و
انتقام جویان انگلیسیش چی میشه؟
اونجرز.
ترجمهشو میگی اصلا آدم قاطی میکنه، میگه کدومو داری میگی؟ اونجرز. آره اینا رو با هم
که امسال هم که مرد آهنی آیرون من هم اضافه شد به شخصیت کاپیتان آمریکا و اینا کنار همدیگه قرار گرفتن، نشون داد که برای تماشاگران جذاب دیگه، استقبال میکنن. بعد از اون هم که سری فیلم های انیمیشن، فیلم در جستجوی دوری، اما فایندینگ دوری خودمون که ادامه ایست بر فایندینگ نمو در جستجوی نیمو، بعد جسته. از هم زوتوپیا که اینا همه به فروشای بالای 1 میلیارد دلار داشتن در سراسر دنیا و از این نظر موفق ترین فیلم ها و پرفروش ترین فیلم ها بودن.
پرفروش ترین کاپیتان آمریکا بوده.
یه 100 میلیون دلار بیشتر از در جستجوی دوری فروخته.
یه بخشی از کاپیتان آمریکا رو بشنویم.
Buck, do you remember me?
Your mom's name is Sarah. You used to wear newspapers in your shoes.
You're a wanted man.
I don't do that anymore.
Well, the people who think you did are coming right now. And they're not planning on taking you alive.
اما از نظر کیفی این خیلی بحث طولانی میشه. هر چی درباره فروش ها و اینا میشه با آمار و ارقام یه رتبه بندی تهیه کرد و گفت کدوم پرفروش بوده و کدوم کم فروش بوده. همیشه درباره کیفیت چون نظرها مختلفه. درسته. دیگه و فیلم هم یک موضوعیه که هر کی سلیقه و نظر خودشو داره و خیلی مختلفه، ولی معمولا در پایان سال یک جمع‌بندی و از میان نظرات منتقدان و رسانه ها و نهادها و انجمن های مختلف جمع‌بندی میکنن که از توش اسامی مشترک در میاد که به نوعی گفته میشه که معمولا بهترین فیلم های سال چه فیلمیه. بعدتر هم که حالا جوایز سینمایی اهدا میشه و داده
گولدن
میشه،
گلوب و اسکار و
اسکار اونجا بیشتر و بهتر میشه گفت.
الان تو الان این جمع‌بندی ها به کدوم سمت رفته؟
تو این جمع‌بندی یا نام چند تا فیلم داره تکرار میشه. یکیش فیلم لالالند هست ساخته دیمین شزل که یک رومانس موزیکالیه که با بازگشتی است به دنیای دهه 50 و 60 و موزیکال‌های اون موقع و از زمان نخستین نمایشش در جشنواره فیلم ونیز امسال تا به حال تکرار شده در میان این لیست‌های برگزیده سال.
Two options. You either follow my rules or follow my rules. Capisce?
Thank you.
I can do it a different way.
No, that's fine. Thank you very much.
You're fired.
It's Christmas.
Yeah, I see the decorations. Good luck in the new year.
موضوع فیلم چیه لالالند؟ بخشی از لالالند رو میشنیدید؟
بیش از هر چیز به یک رابطه رمانتیکی بین دو دختر و پسر جوان دور میزنه و بیشتر به نوعی بیشتر از اینکه روایت قصه باشه روایت موقعیت هستش فیلم. درسته. و از این نظر تونسته
خیلی موزیکال هم هست،
بخشایش هم موزیکاله و ترانه ها و سبک های موسیقی به ویژه دههای 50 و 60 آمریکا توش برای علاقمندان اون فیلم ها هم خیلی جذابه. چند تا فیلم دیگر هستش غیر از اون رقبایی که فروشنده در بخش فیلم خارجی که حالا فعلا فقط فیلم تونی اردمن از آلمان باقی مونده و تو گلدن گلوب نام فیلم او آقای ورهوفن تکرار میشه، در سینمای آمریکا چند تا فیلم هستش، یکی منچستر بای دی سی که معمولا تو این روزه داره منچستر کنار دریا ترجمه میشه، فیلم مونلایت مهتاب که رابطه بین زوجهای همجنسگرای سیاه پوست در محلات فقیرنشین ایالت فلوریدای آمریکا روایت میکنه، با وجود این مضمونه که به نظر حالا یه مقدار هم کمتر دیدیم در فیلم‌های دیگر، اما این فیلم پرداختش تونسته نظرات رو جلب بکنه تو همه فهرست برگزیده‌های جوایز سینمایی، هم نامش داره خیلی تکرار میشه.
چی بود اسمش؟ یه بار دیگه میگی.
مونلایت که حالا مهتاب میتونیم که ترجمه میشه. ترجمه بکنیم. یه فیلم دیگه فیلم جکی هستش که زندگی جاکلین کندی همسر رئیس جمهوری فقید آمریکا جان اف کندی رو روایت میکنه که خیلی پرحاشیه بوده و همیشه هم ساخت زندگی از اون میتونسته موضوع جذابی برای سینما باشه. اون هم
داستانیه دیگه. بله مستند که نیست.
نه 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 اون داستانی هستش و این فیلم ها داره حالا نامشون تکرار میشه. بعد دید که توی جوایز سینمایی نظر رای دهندگان این جوایز هم نزدیک به این نظرات منتقدان یا شاهد غافلگیری هایی خواهیم بود.
بسیار خوب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو در توییتر فالو کنید، بابک آذر، با ادامه ایستگاه پنجشنبه همراه شما هستیم.
جنون آنی که حس روانی که اومد از زمانی که دیدم چشماتو حتما عشقه، این قلب دیوونه که دیوونه میمونه که خوب اینو میدونه که حسش با تو حتما عشقه، مگه تقصیر من بود دیوونت شدم از همه رد شدم، تو نمیمونه به یادت اما دلم میخوادت، اصلا دلم خواست تو بشی دنیام ببینی تنهام بدونی خیلی من خودتو میخوام، تو رو دوست دارم به جز عشق تو چاره ندارم، اصلا دلم خواست تو بشی دنیام ببینی تنهام بدونی خیلی من خودتو میخوام، تو رو دوست دارم به جز عشق تو چاره ندارم. قلبم سر حاله که خستگی محاله که زندگیم با حاله که جادوی دنیا حتما نشه، یه فکرایی داره که سر به سر میذاره که بازی در میاره که میگم این کارا حتما عشقه، مگه تقصیر من بود دیوونت شدم از همه رد شدم، تو نمیمونه به یادت اما دلم میخوادت، اصلا دلم خواست تو بشی دنیام ببینی تنهام بدونی خیلی من خودتو میخوام، تو رو دوست دارم به جز عشق تو چاره ندارم، بشی دنیام ببینی تنهام بدونی خیلی من خودتو میخوام، تو رو دوست دارم به جز عشق تو چاره ندارم.
کار اصلا دلم خواست رو شنیدیم از گروه پازل. گروه پازل جمعه 10 دی ماه ساعت 10 شب توی سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره و قیمت بلیت کنسرت این گروه هم 45 تا 130 هزار تومنه که کسی که علاقمند هم میتونن تهیه بکنن و برن این کنسرتو. در ضمن برای دوستانی که علاقمند به شرکت در چالش گویندگی ایستگاه پنجشنبه هستن، خب همه میدونید که یک بخشی رو ما توی برنامه داریم که در اون یک موزیسین یا دیجی رو معرفی میکنیم، منتها این بخش رو شما اجرا میکنید. پس کسایی که دوست دارن در این بخش از برنامه شرکت بکنن، یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه یعنی istgah5@radiofarda.com بفرستید تا متن چالش گویندگی هفته آینده براتون ارسال بشه. همونطور که میدونید امروز بنا رو بر این گذاشتیم که اتفاقات مهم سال 2016 رو با همدیگه مرور بکنیم. اتفاق مهم دیگه‌ای که سال 2016 افتاد و دنیا رو که نه، اتحادیه اروپا رو ولی حسابی تکون داد، همه پرسی انگلستان برای خروج از این اتحادیه بود. مردم انگلیس که ظاهراً خسته شده بودن از موج مهاجرینی که بدون ویزا از همه جای اروپا به انگلیس می‌رفتن و موقعیت‌های شغلیشون رو می‌گرفتن، طی همه پرسی رأی دادن که حسابشون از اتحادیه اروپا جدا بشه. جالب اینجاست که یکی از دلایل انگلیسی‌ها برای این کار افزایش رشد اقتصادیشون بود. ولی چیزی که در عمل اتفاق افتاد کاهش ارزش پول ملی انگلستان یعنی پوند بوده که این خب نشونه خوبی نیست و ظاهراً جدای انگلیس از اتحادیه اروپا براشون تا الان که شگون نداشته. به هر حال ما نه سر پیازیم نه ته پیاز، امیدواریم مردم انگلیس اینجور که دست و پای خودشون رو جمع کردن که با باقی اروپایی‌ها سر یه سفره نشینن و از گلیوان آب نخورن، الان از وضعیتشون راضی و خوشحال باشن و کلن خوش بگذره بهشون. ما دخالتی نمی کنیم، بالاخره صلاح مملکت خیش توی کشورهایی که ولی فقیه و آقا بالاسر و خسروان نداشته باشند مردمان دانند.
تو هر ساعت و ثانیه همیشه با عصبانیه، بهترین حال منی، عطر موهات که تو دستمه، خاطرم از همه چی جمعه. تو فقط مال منی، وقتی میخندی با خنده هات دلمو میبری تو نگات، پر دیوونگیه واسه ما دوتا، منو تو یعنی ما، این خود زندگیه، خود زندگیه. همه دنیا میو اون که میخوامیو، دل من میره برات، عشق و احساس من، نفسی واسه من، جاذبه یعنی چشا. همه دنیا میو اون که میخوامیو، دل من میره برات، عشق و احساس من، نفسی واسه من، جاذبه یعنی چشا.
جوری خواهد هستی واسه من جاذبه ی تمام دنیا میو اون که میخوامیو دل من میره.
خانم ها آقایون از ما بپذیرید و حتما خودتون بهتر از ما میدونید که هنر وقتی برای مردم دوست داشتنی قابل قبول و جذاب میشه که هنرمند عاشق هنرش باشه. دنیا فنی‌زاده، عروسک گردان کلاه قرمزی، خاله قورباغه و چند تا از عروسک های شهر موش‌ها که دیروز صبح بعد سالها دست و پنجه نرم کردن با بیماری ما رو ترک کردم یکی از هنرمندهای عاشق بود. گوش کنید ببینید خودش در مصاحبه با برنامه رضا رشیدپور چند وقت پیش در تلویزیون چطور در مورد کلاه قرمزی صحبت میکنه.
کلاه قرمزی پسر بزرگی منه، تقریبا بچهای خودم از کلاه قرمزی کوچیکتر است. من لحظه که از کلاه قرمزی جدا میشم واقعا باید با بران کارت ببرم، یعنی اینقدر حالم بد میشه.
عجب. بله، به هر حال نبرد دنیا فنی‌زاده با بیماری دیروز تموم شد و دیگه کلاه قرمزی عروسک گردان با وفاشو که در حقیقت نقش مادر رو براش به بهترین شکل ایفا می‌کرد از دست داد. هنر عروسک گردانی ایران هم شاید باید سالها صبر کنه تا آدمی با کیفیت و توانایی و عشق دنیا فنی‌زاده رو دوباره ببینه. تلفنی هم داریم، بشنویم.
سلام به شما عزیزان و سلام به شنونده ها. زنگ زدم که فوت دنیای فنی‌زاده عزیز و هنرمند رو به همگی دوستداران کلاه قرمزی تسلیت بگم، به خصوص تسلیت میگم به آقای ایرج طهماس و حمید جبلی عزیز و به خصوص خانواده فنی‌زاده. تسلیت خیلی خیلی مخصوص میگم به همه دختر پسرای بین 30 تا 50 سال، چون این روزا تیکه های پازل خاطراتمون داره همینجور کنده میشه و میفته و ای کاش که هممون بیشتر عاشق زندگی بکنیم. واقعا در آغوشم میگیرم هر کسی رو که مثل من امروز از قصه اشک ریخت، اونم تو غربت پشت میز کارش. چقدر دلم میخواست که کلاه قرمزی رو بغل بکنم.
بله، به هر حال کسی نمیدونه در دنیای عروسک ها بعد از رفتن این مادر مهربون الان چه خبره، اما به هر حال میشه دلمون رو به این خوش کنیم که آدمهایی که با هنرشون چیزهایی به این مهمی رو خلق میکنن، رفتنشون مثل رفتنهای دیگه نیست. هرچقدر غمبار، هرچقدر تلخ، اما به این دل خوشیم که شاید باز هم با هر بار دیدن کلاه قرمزی یاد و خاطره دنیا فنی‌زاده هم پیش ما برمیگرده. یادش گرامی.
عروسک جون منم مثل تو بودم، یه روز تمام گذاشتم، یه دریا عشق هستم توی چشمم گذاشتم. چه تو مدها شنیدی، چه تلخیات چشیدی، عروسک جون تو میدونی چه حسرت ها کشیدی. عروسک جون میره اون که میخواسته ما رو گریون ببینه، سرای سینه ها رو زقم بیرون باید اینجا به خوش رو گلدونه شکر.